چی سنگین بود یارب سایه دیوار مشکانه، چی سنگین بود یارب سایه دیوار مشکانه. تغییر به سر آبایی تو وقت دست آغوشی، تغییر به سر آبایی تو وقت دست آغوشی، که چون تابوس نتوان دید و برو نگلستانه، که چون تابوس نتوان دید و برو نگلستانه.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با قند پارسی همراه بودید. گوش می سپاریم به صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره خط فارسی اگر دنبال کننده باشید، دیدید که گاهی کسانی که مثلا شروع میکنن به نوشتن مقاله، یا مثلا بعضی از شاعرها، داستان نویسا، روزنامه نگارها، هر کدام رسم الخطی برای خودشون انتخاب کردن و هر چیزی که به نظرشون میرسیده که مثلا میشود پیشنهاد بکنند برای خواناتر کردن یا سهلتر کردن مثلا خط فارسی، اون رو زود به کار هم میبندن در خطشون. مثلا فرض کنید اگر میخواد بنویسه مثلا سعدی شیرازی، سعدی را با دو تا یه مینویسه، میگه سعدی یه شیرازی، میگه اینطوری راحت‌تر خونده میشه. یا مثلا فرض کنید که خواب را بدون واو می نویسه، با الف می نویسه، میگه خب اینطور راحت‌تر خونده میشه وقتی ما واو رو نمی خونیم، چرا باید بنویسیم؟ و بسیاری نظیر این تازگی ها مثلا ضمیر متصل را مثلا دست هم جدا می کنه، یه همزه بینش می گذاره، یه دست، یه ام، در حالی که اون همزه است دیگه، نشانه فتحه نیست. و خیلی کارهای نظیر این، حتی من دیدم یک نفر مثلا دیوان حافظ را کلن به خیال خودش با زدودن حروف عربی چاپ کرده، یعنی حافظ رو با هی دو چشم و زه حوز، به قول عوام زه زنبور نوشته. و نظیر اینها خطی قرارداد اجتماعی است و پشتوانه متون رو دارد، بنابراین با پسند شخصی نمیشود کسی رو تغییر بده. آیا به این معنی که الالعبد لایتغیره، هیچ تغییری نمی کنه؟ نه، به این معنی هم نیست، اما مثل بقیه مقولات فرهنگیه که مشترکه به هر حال میان تعداد زیادی انسان که با اون خط می نویسند و دیگر تعداد زیادی متون که با اون خط موجوده. هر کسی نمی تواند سلیقه خودش رو اعمال بکنه. اگه اینطوری باشه مثلا توی انگلیسی کسی مثلا میاد وان رو وان معنی یک، بگه خب این که O-N-E آخه چه، این چرا که وان نیست، من با W-A-N بنویسم مثلا، یا مثلا آی رو آی ام، این من هستم آی، چرا با آی بزرگ بنویسیم، مثلا با یه دونه آ بنویسیم یا وای بنویسیم؟ کسی این کارو نمیکنه، و اگر بکنه کسانی که به هر حال صاحب نظرن توی ادبیات انگلیسی بهش ایراد میگیرن، برای اینکه این قرارداد هنجار بین المللی داره و ما حق نداریم سلیقه خودمون رو تحمیل کنیم. البته میتونیم پیشنهادامون رو ارائه بدیم، به هر حال اگر پذیرفته شد و اهل زبان پیروی کردن بله ممکنه جا بیفته. اما اینکه هر کسی با هر مقدار سواد، هر مقدار تجربه پیشنهادی به نظرش میرسه خودش توی خط خودش اعمال بکنه، به نظر من این آشفتگی ایجاد میکنه. آیا این به این معنی است که ما میگیم خطمون باید یونیفرم باشه، یک شکل باشه؟ نه، به این معنی هم نیست. خط به هر حال، خط فارسی امکاناتی توسعی دارد، اما به این معنی نیست که ابزار تفنن و خودنمایی و بازیچه جوانان تازه از راه رسیده بشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی.
و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. نشست روند آنتالیا امروز با هدف ایجاد زمینه برای یک گفتگوی ملی فراگیر در افغانستان با حضور گروهی از فعالان و کارشناسان افغانستانی در ترکیه آغاز شد. این کنفرانس با اشتراک فعالان جامعه مدنی، زنان و خبرنگاران در ترکیه آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت. برگزار کنندگان در اعلامیه آوردن با در نظر داشت چالش‌های استراتژیک، سیاسی و اجتماعی موجود در افغانستان، چهارمین دوره کنفرانس آنتالیا با هدف پرداختن به نیاز مبرم برای آغاز گفتگوی ملی و فراگیر با عنوان گامی برای رسیدن به توافق سیاسی سالم محور و مشروع برای آینده کشور در محور انسجام و هماهنگی بیشتر میان نمایندگان فعال جامعه مدنی، نیروهای سیاسی، زنان و جوانان شکل گرفته است. در این کنفرانس نمایندگان شماری از رسانه‌ها هم در مورد سانسور، تبعید، مقابله با اطلاعات نادرست و حمایت از آزادی بیان بحث خواهند کرد. دور سوم کنفرانس آنتالیا در سال گذشته با اشتراک بیش از 80 کارشناس، فعال حقوق بشر، دیپلمات‌ها و خبرنگاران در ترکیه برگزار شده بود. طبق گزارش تازه اوچا، محدودیت‌ها و مداخلات حکومت طالبان روند امدادرسانی بشری در افغانستان را با بحران روبرو کرده است. اوچا میگوید مداخله طالبان در چند مورد با بازداشت و تهدید منجر شده است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
سازمان ملل با نشر گزارش تازه گفته است فضای کمک رسانی در افغانستان همچنان چالش برانگیز باقی مانده و تحت تاثیر مداخله های مسئولان حکومتی و کاهش منابع مالی قرار دارد. با گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، شرکای مدد رسان این سازمان طی ماه گذشته میلادی 60 مورد مداخله و محدودیت در کار کمک رسانی در مناطق مختلف را گزارش کردند. این موارد به چند رویداد بازداشت، تهدید و خشونت نیز منجر شده است. در گزارش آمده که مداخله مسئولان حکومت طالبان همزمان به عنوان بزرگترین مانع در برابر کمک رسانی شناسایی شده و 73% از مجموع رویدادهای گزارش شده در ماه اپریل را تشکیل می دهد که نسبت به ماه قبل 16% افزایش یافته است. در مجموع 44 مورد رویداد مداخله مستقیم عملیات های بشردوستانه را تحت تاثیر قرار داده است. حکومت طالبان اما تصرف و مداخله در روند کمک رسانی سازمان ملل به مردم افغانستان را رد می کند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، با رد این گزارش می گوید این وزارت تلاش می کند کمک ها به گونه شفاف و نظارت شده به افراد مستحق برسد.
وزارت اقتصاد امارات اسلامی هر نوع مداخله و تصرف در روند کمک های بین المللی را قوی رد میکنه. ما صرفا تلاش میکنیم که کمک ها از طریق شفافیت و نظارت به افراد مستحق و نیازمند توزیع شود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز معارج میگویند حکومت طالبان و جامعه جهانی باید درباره کمک رسانی به مردم افغانستان همکاری کنند تا جوامع محلی، بازگشت کنندگان و نیازمندان در مواجهه با مشکلات بدون کمک های نجات بخش نمانند.
باید کمیسیون مشترک است در تقرر افرادی که یا کارمندانی که کمک ها را به مستقیم میرسانند در اوج توافق صورت بگیره، کارمندان مسلکی شایسته خوش برخورد باید استخدام شود و صادق و راستکار باشه که در قدمای پایین‌تر هم دست برد صورت نگیره و هم مردم ناراض نباشن که باعث ناراضی موساط یا سازمان جهانی که مسائل را میرسانن نشن. این بهتر است به این شوه با همکاری یک دیگر پیش بروم تا تا که جلب کمک هم با مستقین افغانستان چون نیاز مردم افغانستان شود و هم نارضی ها و خشونت ها هم دیده نشن.
گفتنیست که سازمان جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارشی گفته پس از نزدیک به 4 سال از روی کار آمدن دوباره که حکومت طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور در حالت شکنندگی قرار دارد. این سازمان افزوده برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده های افغان تا ماه آگوست امسال با 555 میلیون دلار نیاز دارد و تاکید کرده که در حال حاضر گرسنگی زندگی 1/3 افغان ها را تهدید می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از لغو تعرفه های گمرکی چین به برخی از کالاهای این کشور خبر داد و گفت دو طرف در حال گسترش همکاری های تجاری، ترانزیتی و کشاورزی هستند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در بیانیه اظهار داشت که احمدالله زاهد معاون این وزارت خانه در دیدار با معاون اداره کل گمرک چین بر توسعه همکاری های تجاری، ترانزیتی و زراعی میان دو کشور تاکید کرده است. در این دیدار مسئولان چینی اعلام کردند که تعرفه های گمرکی به برخی از کالاهای افغانستان را لغو کردند. عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، نیز افزود که در این دیدار زاهد خواستار تخفیف مالیاتی برای برخی کالاهای صادراتی افغانستان، تسریع روند امضای تفاهم‌نامه کشاورزی میان دو کشور و اجازه ورود کالاهای افغانستان از مسیر قرقیزستان و قزاقستان به خاک چین شده است. بر اساس این بیانیه، معاون گمرکات چین نیز گفته است که فرصت‌های خوبی برای گسترش تجارت دو طرفه میان افغانستان و چین وجود دارد و برخی کالاهای صادراتی این کشور مشمول معافیت‌های گمرکی شده‌اند. بیشتر این کالاهای صادراتی افغانستان و چین شامل میوه‌های خشک، گیاهان دارویی، زعفران و میوه‌های تازه به ویژه انار است که در بازار چین تقاضای خوبی دارند. حجم تجارت سالانه میان دو کشور حدود 1.5 میلیارد دلار است و در سال 2024 صادرات چین و افغانستان نسبت به سال گذشته 19% افزایش داشته است. با ارزش این کالاهای صادراتی افغانستان و چین نیز شامل جلغوزه، انار، سنگ‌های قیمتی و قالی است و در مقابل ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه از چین وارد می‌شود. دومین کمپاین ملی واکسن فلج اطفال یا پولیو در سراسر افغانستان از امروز راه اندازی گردیده و با مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. دکتر شرافت زمان، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید وزارت صحت عامه در همکاری با ادارات بین المللی دومین کمپاین مبارزه با فلج اطفال را از امروز با مدت 4 روز آغاز نموده است. وی هدف این کمپاین را واکسینیشن حدود 11.8 میلیون کودک زیر 5 سال خواند. زمان از تمام والدین در سراسر افغانستان خواست تا کودکانشان را در برابر این بیماری که جز واکسین علاجی ندارد وقایه کنند. مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان، هم گفت ما تلاش می نماییم کمپاین های واکسن پولیو و خدمات صحی را ادامه دهیم تا به هدفمان که همانا محو کامل بیماری پولیو در سراسر افغانستان برسیم. تا این کمپاین قرار است در هرات هم بیش از 750 هزار کودک زیر 5 سال واکسن پولیو را دریافت کنند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
این صدای گریه کودکی است در یکی از روستاهای هرات. کودکی که هنوز طعم درد و بیماری را نچشیده اما در خطر است. فلج کودکان یا پولیو بیماری است که میتواند همین کودک را برای همیشه از راه رفتن محروم کند. امروز دور دوم کارزار واکسین پولیو در ولایت هرات آغاز شده. حرکتی برای نجات آینده. بیش از 750 هزار کودک زیر 5 سال قرار است در این مرحله واکسین شوند. تلاش گسترده به رهبری اداره صحت عامه هرات. غلام محمد حنفی، معاون این اداره، میگوید این تلاش بدون همکاری مردم به نتیجه نمیرسد. حنفی از خانواده‌ها، اربابان قریه، وکلای گذر و امامان مساجد خواست همکاری کنند.
متاسفانه مورد وجود داره. مردم ما کمک تعلل میکنن در قسمت تطبیق واکسین، مثلا اطفالی که خواب است، اطفالی که به مهمانی هستن، قیابت دارن. ما این کمپاین متفاوت تر از کمپاین های گذشته به خاطر از اینکه اگر یاد شما باشه کمپاین های گذشته 3 روز بود و این 4 روز، روز 4 فقط مختص برای غیرازی را گرفته شده که اگر طفل خواب باشه یا به مهمانی باشه و غایب باشه در روز 4 حتما بعد شامل پروگرام کمپاین واکسین بشه.
اما نگرانی ها از زمان اوج گرفت که 2 واقعه مثبت فلج کودکان در ولایت های بادغیس و کنر ثبت شد. همین 2 مورد کافی بود تا بار دیگر ترس این بیماری خاموش در دل مردم زنده شود.
پس ما همین تقاضا داریم که باید یک همکاری، یک ترنینگ بشه، یک آگاهی‌دهی بشه به مردم ما که مردم ما بیشتر بفهمن، بیشتر بدانم ارزش همین واکسین هر.
اما رسیدن واکسین همیشه آسان نیست. واکسیناتورانی که کیلومترها راه را با پای پیاده و یا با وسایل نقلیه طی می‌کنند با چالش‌های بزرگی روبرو هستند. یکی از اعضای تیم واکسین می‌گوید این بی‌اعتمادی نه تنها مانعی در راه کارزار است، بلکه تهدیدی برای سلامت جمعی کودکان به شمار می‌رود.
ما پوسته سی داریم قریه برژنک. از اونجا که ما واکسین کریه رو میگیریم به شانه خوب و روزای آفتابی گرم میریم به قریه های مثل گلچا، چاگلبای، شیخ احمد نام داره اینا میریم. مردم معلومات اینا کمه، دانش اینا کمه، ترنینگ ندیدم، نمیفهم مردم سروی هم. اینا رفتیم دم خانه اینا مرتکه میگه الله طفل ما خوابه، الله طفل ما نیه رفته جایی. ما باز اونا صورت غیرحاضر میگیریم، از اونا خواهش میکنیم با سلنگاری ها برخوردیم. چرا مردم آگاهی نا سطح آگاهی نا کمتره، آمادگی زیاد نداشتن.
معاون اداره صحت عامه هرات در این باره گفت همین دو قطعه کوچک جان یک کودک را از فلج همیشگی و حتی مرگ نجات میدهد. بیتفاوتی ما بهای سنگینی دارد.
تفاوت دیگه که کمپاین با کمپاین دیگه داره، ضمن چکاندن دو قطره واکسین پولیو دادن یک دانه تابلت البندازول که برای از بین بردن کرمهای معده و امعا و اینا برای اطفال بسیار مفید است. این هم برای تمام اطفال تجویز میشه و خورانده میشه.
دکتر عبدالرزاق اسماعیل‌زاده کارشناس صحت در این باره میگوید این واکسین هیچ ضرری ندارد و باید خانواده ها غفلت نکنند و تمامی کودکان زیر 5 سال را از این واکسین محروم نسازند.
و هیچ نوع دغدغه یا تولید مرضی این واکسن نمی کنه. بنابراین قبل از اینکه مثلا کمپاین واکسن شروع بشه از طریق رسانه ها، از طریق مساجد، ملا امامان به سم مردم رسانده بشه که این واکسن مفیده، واکسن ضرر نداره و طفلو شما کاملا با مقابل از این مرض معافیت پیدا میکنند.
بازگشت هزاران مهاجر از پاکستان، کشوری که موارد بیشتری از فلج کودکان در آن ثبت شده، خطر را بیشتر کرده است.
باید دولت با این همکاری بکنه که لب مردم مثلا مهاجرین که میان، دولت باید تیمای مجرب اونجا احضار کنه که مردم وقتی که میان به مشکل نخورن.
دکتر اسماعیل‌زاده میگوید نیاز است تا نظارت در مرزها تشدید شود، مهاجرین باید بررسی شوند تا بیماری وارد کشور نشود.
عقیده ما این هست که تیمای صحیح در مرزها با تمام وسایل تنظیم بشن و تمام هموطنان ما که تشریف میارن بررسی بشن. طفلی که احساس میشه که مصاب به مریضی هست تجرید بکنن، جدا بسازن، قبل از اینکه مرض شروع پیدا کنه به همون جا تدابین بشن و واکسن های برگزار بشن.
کارزار واکسین پولیو فقط یک برنامه صحی نیست، مأموریتی است برای محافظت از آینده که هنوز زبان گفتن ندارد و این وظیفه همه ماست که نگذاریم کودک دیگر قربانی این بیماری خاموش شود. در گوشه از هرات در یک خانه گلی کودکی نشسته و بازی می کند. مادرش با نگرانی منتظر در زدن کارمندان صحی است. دو قطعه، تنها همین دو قطعه می تواند تمام آینده این کودک را نجات دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه و حکومت سرپرست افغانستان به تهران گفت این رفت و آمدها برای تأمین منافع دو کشور نیاز است. اسماعیل بقایی در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص سفر سران طالبان و نیز رهبران مخالفان این گروه به ایران اظهار کرد با افغانستان به عنوان یک همسایه و کشوری که با آن پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی، 900 کیلومتر مرز مشترک و نیز چالش‌هایی داریم در ارتباط مستمر هستیم و اضافه کرد سفر وزیر امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان با هدف شرکت در مجمع گفتگوی تهران بود و در حاشیه هم دیدارهایی با وزیر خارجه و دیگر مقامات کشور صورت گرفت که این سفرها برای اطمینان از تامین منافع دو ملت مورد نیاز است. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:17 و 3 ثانیه شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان و خداوند یار نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. با امید که انشاءالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان دبیر کل حزب الله لبنان در سال روز آزادسازی جنوب لبنان. و از سرگیری صدور ویزای هند برای شهروندان افغانستان. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خودش به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان گفت مردم آزاده لبنان ذلت، اشغالگری و تسلیم شدن را نمیپذیرند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان گفت شکل گیری مقاومت در لبنان کاملا طبیعی بود، زیرا مردم آزاده ای داره که ذلت، اشغالگری و تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی را نمیپذیرند. مقاومت در دهه‌های 60 و 70 میلادی رشد کرد و امام سید موسی صدر به عنوان امام مقاومت و بنیانگذار جنبش المحرومین مطرح شد. در سال 1978 قطعنامه شورای امنیت صادر شد که از اسرائیل خواست از اراضی لبنان عقب نشینی کنند. در او زمان اونا با حمایت خود دولت لبنان آزاد را ایجاد کردند که نخستین گام برای جدا کردن بخشی از لبنان و احداث شهرک‌ها به جای آنها بود. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان گفت پس از تجاوز 1982 اسرائیل باقی ماند و تلاش کرد توافق 17 می 1983 را تحمیل کنه، اما مقاومت واقعی در سطح مردمی، علما و ملیگرایان با همکاری سوریه در او زمان تانست که مانع از تحقق این توافق خفت بار شود. اسرائیل در سال 1985 تحت ضربات مقاومت به آنچه نوار مرزی اشغالی نام گرفت عقب نشینی کرد که معادل 11% از مساحت لبنان بود. از سال 1985 تا سال 2000 نوار مرزی در اشغال دشمن اسرائیلی بود و عنوان اصلی رویارویی مقاومت بود. خب، ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، ریاست مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. جناب آقای هاشمی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
من هم خدمت شما و همکاران محترمتان و همینطور شنوندگان رادیو دری عرض سلام و خدا قوت دارم. انشاءالله که موفق و معجز باشید.
سلامت باشین. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، صحبتایی را مطرح کرده شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان که با مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان صحبت می‌کرده. ارزیابی شما رو بشنویم آقای هاشمی.
بله، همون گونه که در اخبار داشتیم، دبیر کل حزب الله لبنان عید مقاومت و آزادسازی را در حقیقت باعث ارتقاء جایگاه لبنان در منطقه و جهان دانستند. 25مین سالگرد مقاومت و آزادسازی را عید بزرگی برای انسان‌های آزاده، مخصوصا لبنانی‌های مؤمن و متعهد دانستند. و ایشان اشاره داشتند به اینکه این عید لبنان را از جایگاه ضعف به قدرت ارتقا داد و باعث شد که لبنانی ها با کرامت، با عزت و با حاکمیت زندگی کنند. و همینطور ایشان اشاره داشتن به شکست های ننگین و مفتدهانه رژیم غاصب اسرائیل در برابر نیروی ایمان و توان انسجام مردم و ملت لبنان و رهبرانی که واقعا با تعهد و با عقیده در برابر دشمنان و اشغالگران ایستادن و سرزمین های وسیعی از لبنان رو آزاد کردن. با صحبت ها و سخنانی که ایشان ارائه کردن کاملا روشن و مشخص هست که حزب الله لبنان همچنان با قوت و قدرت زنده است و ادامه حیات میده، همچنان در برابر تجاوزات ایستاده هستند. بر علاوه اون که استادگی و مقاومت میکنن، روشن هست که به بازسازی شهرها و روستاها و نقاط مختلف لبنان هم میپردازند. و سخنرانی ایشان حقیقتا نشانه این بود که مقاومت همچنان در لبنان زنده است، پابرجاست و ادامه داره.
بله.
و حتی برای مسلمان های دیگر در نقاط مختلف این پیام رو داره که اگر ملت و مردمی بر مبنای عقیده و با تعهدات الهی به صورت متشکل و منسجم حرکت کنند، قطعا در برابر مخالفین پیروز هستند و نصرت و یاری الهی شامل حالشون خواهد بود.
بله.
در خدمتون
هستم. خواهش میکنم آیه هاشمی. خب شما در جریان هستید که از قدیم همینطوری بوده، هر چند وقت یک بار بحث خلع سلاح مقاومت در لبنان مطرح میشده که همیشه هم با ایستادگی حزب الله لبنان نقشه ها نقشه براب میشده. این اواخر هم همین بحث ها مطرح بود که حزب الله به صورت جدی ایستادگی کرد در مقابل این مسئله و به نظر میرسه که خاموش شد این صحبت ها در ارتباط با بحث خلع سلاح مقاومت. میخواییم که ارزیابی شما رو در ارتباط بشنویم.
بله، کاملا روشن و مشخص هست با توجه به تحولات اخیر اسرائیل گاهی در نتیجه تبلیغات وسیعی که داشت میخواست بگه که ما مقتدر هستیم و طرح خلع سلاح محور مقاومت در لبنان رو هر از چند گاهی مطرح میکردن و ادامه میدادن. ولی خب حقیقت میدانی و اونچه که موجود هست در لبنان و جنوب لبنان، حقایقی که الان جریان داره، گواه بر این هست که لبنان مانند گذشته مقتدر هست و هیچ قدرتی توان خلع سلاح حزب الله لبنان رو نداره و اسرائیل قاصد هم مجبور هست، اگر در نقاطی از لبنان باقی مانده و هنوز حضور دارند، چاره‌ای ندارن جز آنکه خاک لبنان رو ترک کنن و این زمزمه خلع سلاح محور مقاومت در لبنان خواب و خیالی بیش برای اونها نبوده و نیست و این حقیقت رو دارن میفهمند که قادر به خلع سلاح لبنان به هیچ وجه نیستند و روشن هست که در صدد راه فراری باید از لبنان و از این موضعی که گرفته باید داشته باشن و پیدا کنن. و این رو شیخ نعیم قاسم با صراحت اعلام هم کردن و گفتن که اسرائیل قادر به ماندن در لبنان نیست و ما انشاءالله کشور و تمام روستاهای من رو بازسازی خواهیم کرد. این هم اشاره دارن به این که حزب الله مصمم هست و این عزم و اراده رو داره که هم در برابر توطئه ها و دسیسه های دشمن صهیونیستی مقاومت رو ادامه بدن و جهادشون رو دنبال بکنن و هم در عین حال مشغول بازسازی روستاها و مناطق آسیب دیده‌شون هستند. تمامی صحبت‌های ایشان و وقایعی که اونجا جریان داره حاکی از حضور قدرتمند حزب الله لبنان و محور مقاومت در اونجا.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای هاشمی.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگوی بود با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، ریاست مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه ایستادگی بر حقوق مردم ایران از سوی نمایندگان مورد تأکید قرار دارد گفت تکلیف موضوع غنی سازی از نظر ما روشن است. سید عباس عراقچی با اشاره به محور نشست روز یکشنبه با نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت از حقوق مردم ایران از جمله حق غنی سازی در مذاکرات کوتاه نمی‌آییم. وزیر امور خارجه ایران در رابطه با ادعای برخی رسانه‌ها نسبت به تداوم مذاکرات تا تابستان سال جاری گفت همه این موارد گمانه‌زنی است. عراقچی بیان کرد مذاکرات نبرد اراده هاست که جریان داره و در این راستا دلمان به خاطبه مردم ایران خصوصا نمایندگان گرم است. عاقبت این مذاکرات وقتی معلوم میشه که حقوق مردم ایران تأمین شود. وزیر امور خارجه ایران در رابطه با تعیین تکلیف موضوع غنی سازی تاکید کرد این موضوع از نظر ما روشن است.
نبرد اراده هاست که الان جریان داره و در این نبرد اراده ها ما دلمون گرم هست به قاطبه مردم ایران، به خصوص نمایندگان محترم مجلس. عاقبت این مذاکرات از نظر ما وقتی هست که حقوق مردم ایران تامین شده باشه. اما نه عجله ای داریم و نه تأخیری ایجاد میکنه. البته عجله برای اینکه هر یک ساعتی که زودتر تحریم ها برداشته بشه ما دریغ نمی کنیم، فعالیت می کنیم، ولی نه به قیمت از دست رفتن حقوق مردم ایران. ما با صبر و آرامش با تومنینه مذاکره می کنیم. حقوق مردم ایران کاملا روشن هست، در مورد اونها ایستادگی میکنیم و کوتاه نخواهیم آمد. از جمله حقوق بحث در حوزه انرژی هستی، بحث غنی سازی هست که موضع ما در موردش کاملا روشن.
خب بخش از صحبت های سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را شنیدید. جمهوری اسلامی ایران تاکنون بارها اعلام کرده که از حق غنی سازی خودش عقب نشینی نخواهد کرد. رهبر معظم انقلاب هم اخیرا عنوان کردند که ایکی بوگر ما به ایران اجازه غنی سازی نمیتیم غلط زیادی است، کسی منتظر اجازه این و آن نیست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعلام کرد اتباع اداره برگه سرشماری تا 17 جوزا فرصت دارند برای تعیین تکلیف نوبت بگیرند و در غیر این صورت غیر مجاز تلقی میشن. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با نشر اطلاعیه اعلام کرده که آخرین مهلت دریافت نوبت برای تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری روز 17 جوزای سال 1404 خواهد بود. در این اطلاعیه تاکید شده که اخبار مربوط به طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی اداره برگه سرشماری صرفاً از طریق سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی kafia.moi.ir منتشر میشه. در اطلاعیه مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی آمده که آخرین مهلت نوبت‌دهی طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری تا تاریخ 17 سه 1404 می باشد. بنابراین اتباع مذکور موظف هستند جهت اخذ نوبت و تارنمای کانون nobat.ir مراجعه کنند. اطلاعیه می افزاید بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف اتباع مذکور غیر مجاز محسوب شده، از هیچ گونه خدماتی بهره مند نخواهند شد و مطابق قانون با اونا برخورد خواهد شد. رسانه‌های هندی اعلام کردند که دولت هند پس از حدود 4 سال روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته. بر اساس این گزارش هند صدور چندین نوع ویزا برای شهروندان افغانستان از جمله برای بازرگانان و هنرمندان را دوباره آغاز کرده.
هند در سال 2021 و همزمان با سقوط نظام گذشته سفارتخانه و کنسولگری های خودش در افغانستان تعطیل و خدمات کنسولی را متوقف کرده بود. هرچند دولت هند تاکنون به صورت رسمی درباره اثرگیری این خدمات اظهار نظری نکرده، اما یک منبع آگاه به روزنامه هندو گفته که در هفته پایانی ماه اپریل یک روش جدید آنلاین برای صدور ویزا به شهروندان افغانستان راه اندازی شده. در وبسایتی که تحت عنوان ویزا برای افغانستان فعال شده، 6 نوع ویزا از جمله ویزای ورود، درمانی، تحصیلی و تجاری برای شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده. از سرگیری صدور ویزای هند برای شهروندان افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که روابط میان دهلی نو و کابل در حال نزدیکتر شدن است. خب، خبر مربوط به از سرگیری روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از طرف هند به خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. دعوت میکنم که گزارش را در همین ارتباط بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
هند پس از 4 سال وقفه صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفت. رسانه های هندی و نقل از مقام های این کشور خبر دادند که دهلی نو صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. به گفته مقامات هندی، افغان ها از جمله سرمایه گذاران، هنرمندان، ورزشکاران، محصلین و مریضان می توانند برای دریافت ویزای این کشور اقدام کنند. این اقدام با راه اندازی یک فرم آنلاین جدید ویزا برای افغان ها در هفته آخر ماه اپریل آغاز شده است. ظلمه افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این اقدام هندوستان در راستای صدور ویزا بر شهروندان افغانستان گام مثبتی هست. بر تمام تقابل های سیاسی از طریق گفتمان رای حل پیدا می شه. حکومت اقتصاد محور عدم مداخله مشاورها و امنیت را افغانستان و جهان مخابره کرد. پس هندوستان هم در 4 سال این موضوع را تجزیه و تحلیل کرد و حال به این نتیجه رسیده که روابط می تواند منتج به منفعت جانبین باشد با حکومت سرپرست افغانستان.
تعلیق صدور ویزا از سوی هند برای افغانها طی 4 سال گذشته مشکلات زیادی را به خصوص در زمینه تجارت برای شهروندان کشور خلق کرده بود. به باور شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، با اثرگیری صدور ویزا علاوه بر حل مشکلات در سایر بخش ها در زمینه سفرهای تجارتی تاجران و سرمایه گذاران نیز سهولت به میان خواهد آمد.
سالهای متمادی است که هندوستان در افغانستان در بخشای گوناگون سرمایه گذاری کرده و افغانستان کمک کرده و از طرف دیگه از لحاظ تجارت افغانستان با هندوستان رابط خوب و احسنه داره و با بازارهای هندوستان افغانها آشنا هستن و از طرف هم هندوستانی ها هم با کالای تولیدی داخلی افغانستان آشنا هستن و اونجا بازار بالقوه داره، در صورتی که روابط بهبود پیدا میکنه و صدور ویزا با شهروندان افغانستان اثر گرفته میشه، بدون شک بدون بر دو کشور سود بیشتر داشته باشه.
صدور ویزا بر افغان ها از طرف هند بسیار مشکلات اقتصادی، مریضی، سیاحتی و همچنان مشکلات محصلین ما که به هند بخاطر درس میرن حل میکنه و همچنان روابط ما را با کشور هند محکمتر میسازه.
این در حالی است که هند پس از برگشت دوباره حکومت طالبان در اگست سال 2021 میلادی سفارت و قنسولگری هایش در افغانستان را بست و صدور ویزا به شهروندان کشور را نیز به حالت تعلیق در آورد. اما ظاهراً هند پس از تنش های اخیرش با پاکستان علاقمند گسترش روابط با حکومت طالبان شده است. پیشتر هم وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان طی تماس تلفنی بر گسترش روابط و افزایش همکاری ها میان کابل و دهلی نو تاکید کردند. گفتنیست حکومت طالبان هم همواره بر گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه منطقه و جهان تاکید کرده و گفته بر اساس سیاست اقتصاد محور و متوازن با تمامی کشورها روابط نیک و خوب می‌خواهد و همچنین با وجود اینکه هیچ یک از کشورهای همسایه منطقه و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با گذشت 4 سال کشورها در حال عادی سازی روابط و تعاملاتشان با حکومت طالبانند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در حاشیه 11 نشست کنگره بین المللی محیط زیست نووسکی بر اهمیت نقش ایران در تقویت همکاری های منطقه‌ای تاکید و خواستار حمایت تهران از پیشنهادات کابل در کنوانسیون مواد شیمیایی شد. مطیع الحق خالص رئیس اداره محیط زیست افغانستان با اشاره به میزبانی ایران از دبیرخانه منطقه‌ای کنوانسیون مواد شیمیایی خواستار همکاری تهران در برگزاری نشست‌های مرتبط با این کنوانسیون شد. وی همچنین بر تقویت همکاری‌های دو جانبه زیست محیطی تاکید کرد و گفت ایران می‌تواند زمینه‌ساز حضور افغانستان در نشست‌های بین‌المللی مواد شیمیایی باشد. شینا انصاری معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با استقبال از پیشنهادات کابل، آمادگی ایران برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد. وی بر لزوم هماهنگی منطقه‌ای و اجرای برنامه‌های مشترک برای حل چالش‌های زیست محیطی تاکید نمود. باشندگان تخار و بدخشان که در مسیر شاهراه عمومی قرار دارند میگن که در گذشته به خاطر نبود امنیت نمیتونستن در هنگام شب از این مسیر تردد کنند، اما اینک آسوده خاطر از مسیر این شاهراه عبور میکنند. در همین حال مسئولان امنیتی در تخار میگن برای هیچ شخص یا گروه اجازه نمیتن که امنیت مردم را در این مسیر اخلال کنند. مسئولان امنیتی تخار در حالی از تامین امنیت در شاهراه عمومی ای ولایت خبر میدن که این روزها گزارشاتی مبنی بر درگیری میان مردم محل و نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان هم منتشر شده. گزارشی بشنوید از همکارم سمی خاوری.
باشندگان تخار بدخشان در شمال شرق افغانستان از تامین امنیت در شاهراه عمومی این دو ولایت ابراز خرسندی میکنند. شماری از باشندگان تخار و بدخشان که در مسیر شاهراه عمومی قرار دارند میگویند در گذشته سفر از طرف شب در این مسیر ممکن نبود و پیوسته آبرین با مشکلات امنیتی مواجه میشدند، اما به گفته آنان اکنون وضعیت بهبود یافته و دیگر این نگرانی وجود ندارد.
خدا را شکر بسیار خوب است، از سابق حال خوبتر شده است. امنیت از شب 12 بجه 1 بجه شب تخار برم بدخشان برم، هر مردمی که هست میره آرام آسوده. مجاهدین ها بسیار قطع مردم رویه خوب میکنه در تلاش در شو گزمه 12 بجه شب 1 بجه شب میبرم بیرون، گزمه است، آرامی است، آرام خواب میکنه.
عبدالله باشنده ولسوالی کشم ولایت بدخشان میگوید نزدیک به 15 سال در این مسیر تاکسی رانده، اما هرگز امنیت امروزی را تجربه نکرده است و میگوید هر موقع شب میتوانند سفر نمایند.
بسیار امنیت خوب است. تقریبا 14-15 سال میشه که ما در این لین تکسوانی میکنیم، تخار بدخشان میریم، یک عنوان مسیر کشم میریم دیگه، را بسیار امنیت است. سابق بود روزانه تخار آمده نمیتونستیم، حال شکر خدا ساعت 11 بجه شب 1 بجه شب اگر مریض پیدا شد و خودمان کار داشته باشیم میتونیم که طالخان بیایم مثلا بدخشان بریم.
در همین حال مسئولان امنیتی در تخار میگویند برای هیچ شخص یا گروهی اجازه نمیدهند که امنیت مردم را در این مسیر اخلال کنند. ملا آقا عزیزی فرمانده پلیس تخار در این خصوص میگوید همه اقوام ساکن در این دو ولایت با هم برادرند و نیز در قسمت تامین امنیت نیروهای آنان را همکاری کرده اند. فرمانده پلیس تخار میگوید تلاش میکنند تا این روند همین گونه حفظ گردد.
از ملزم در طول گردون کردی در ولس به همکاری بانی کم غریز کسانان چه دلده کم حدث که
هغه د ولس په همکاري باندې هغه زموږ خنسه کړی دی، هغه خلکو موږ سره بيتا کړی دی. د ولس موږ ولست دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که ترکمن دی، پښتون دی، ټول موږ سره پر همکاري کړی دی. په دې خاطر سره کې د اسلامي شری نظام په خاطر سره کې د موږ رونه چې موږ الحمدلله بيقین جو خوشاله.
مسؤلان امنیتی تخار در حال از تامین امنیت در شهرهای عمومی این ولایت خبر میدهند که این روزها گزارشات مبنی بر درگیری میان مردم محل و نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان منتشر شده است. خبرهایی که هنوز مقامات امنیتی در بدخشان در خصوص آن ابراز نظر نکرده اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تیم ملی فوتبال افغانستان در آستانه مرحله پلی‌آف جام ملت‌های آسیا 2027 بدون سرمربی مانده و بلا تکلیف است. پس از استعفای عثمان توشیوف، سرمربی ازبکستانی تیم ملی فوتبال افغانستان، هنوز مربی جدیدی معرفی نشده و فهرست بازیکنان هم مشخص نیست. این بی‌برنامگی در شرایطی روی می‌دهد که قرار است افغانستان روز سه‌شنبه 29 جوزا در مرحله پلی آف جام ملت‌های آسیا 2027 میزبان تیم سوریه باشد، در حالی که پیشتر در نخستین بازی پلی آف برابر میانمار شکست خورد و اکنون برای حفظ شانس صعود نیاز فوری به انسجام فنی دارد. گفته میشه که اختلاف نظر میان توشیوف و محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، بر سر انتخاب بازیکنان علت استعفای سرمربی این تیم بوده. افغانستان در مرحله پلی آف جام ملت‌های آسیا 2027 در گروه پنجم با سوریه، پاکستان و میانمار هم گروه است. دیدار این تیم‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و از هر گروه فقط یک تیم صعود می‌کند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو از گسترش سریع بیماری حیوانی تب برفکی در افغانستان هشدار جدی داد. بر اساس اعلام این سازمان، میلیون ها رسدام از جمله گوساله، گوسفند و بز در سراسر افغانستان در معرض خطر این بیماری واگیر قرار دارند. در پیامی که فاو از طریق شبکه توییتر منتشر کرده، تأکید شده که این بیماری با سرعت بالایی در حال شیوع است و علاوه بر تهدید سلامت دامها، زندگی و معیشت ده هزار خانواده دامدار را هم تحت تأثیر قرار داده. علل اصلی شیوع این بیماری شامل باز بودن مرزها، حرکت گسترده دامها، تغییرات اقلیمی، ضعف در سیستم‌های واکسیناسیون، خدمات دامپزشکی محدود و فشارهای محیطی عنوان شده. این در حالی است که فاو در سال گذشته موفق به واکسینه کردن حدود 800 هزار رأس گاو در افغانستان شده بود، اما با وجود این اقدامات، شیوع گسترده اخیر نشان از نیاز به برنامه‌های جامع‌تر و مداوم در مدیریت بیماری‌های دامی دارد. این در حالی است که شیوع مجدد تب برفکی در افغانستان نشان دهنده آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی و دامداری است که تحت فشارهای متعدد ساختاری، اقلیمی و انسانی قرار دارد و نیازمند همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری داخلی فوری است. عدم دسترسی گسترده به واکسین و خدمات دامپزشکی ضمن افزایش خسارت مالی میتونه منجر به کاهش تولیدات لبنی و گوشتی شود و در بلند مدت امنیت غذایی کشور را هم تهدید کنه. با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی سوالفت بین ما قرار داد تا بتنیم به هم مهر بورزیم. ای روزهای خوب، به تقویم بعد از این سهم حقیر چیست؟ با تقسیم بعد از این هر روز عاشقانه ترین روز زندگی است. باید بهار زیست با تصمیم بعد از این. شما خوبان هزاران سلام، و شما یاران هزاران درود. الهی خوب 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 باشین، یعنی سلامتی و موفقیت و بهروزی هر سش رفیق شفیقتان باشه. اینجا جاییست که هیجان‌هایتان کامل میشه. روی موج جوانی. دوست داریم امروز هم هوای نواحی دلهای شما عاشقانه باشه و صاف صاف صاف. راستی کیا حاضری خودتا با حالی اعلام نکردن؟ اعلام کنین، با حضور شما همه چیز خوب میشه، اصلا دیگه میشه. در کنارتون هستیم دوستان عزیز. بنده پری موسوی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، صدا بردار مریم جان بذرگری، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی هست، نویسنده هم آقای حکیم بینش و گزارشگرای خوب ما شیما جان وفا در هرات و غزل حسین زاده عزیز هم در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در